بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. و تحقیق درباره نیت ملخص و فشورده بحث این شده که نیت عبارت است از اخلاص و اخلاص یعنی انجام عمل بدائی امر الهی که محرک و به اصطلاح فارسی انگیزه برای انجام کار فقط امر پروردگار باشد. این معنای اخلاص شد که شیخ با استناد به آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین این مطلب را برای ما اعلام فرمودن. عنایت کردید گفتیم که اخلاص در برابر شرک قرار می گیرد و از این تقابلی که بین اخلاص و شرک وجود دارد یک اشکال یا یک توهمی به وجود آمده است که آن را باید شرح دادیم. اجمالش این شد، یه تتمه هم اضافه اجمالش بلکه شرحش کامل بود و یک تتمه هم اضافه می شود و اون این است که گفتیم بر اساس روایات دبیب و نمل که گفته شد در روایات آمده است الشرک اخفا من دبیب النمل و گفتیم متاسفانه یا خوشبختانه سندش هم درست است و بعد شبهه شده از شبهه این از
روایت غند اخلاقی نداره
شبهه ممکنه اجازه بدید شبهه از اینجا برخواسته است که اگر شرک اونقدر نامرئی باشد در بدنه اخلاص نفوذ میکند و اخلاص را از بین میبرد. یک نکته کلیدی عنایت کنید و مشکل حل هست و اون این است که اخلاص و شرک متضاد هست، زد با زد همدیگر جمع نمی شود، یا شرک یا اخلاص، تضاد که بود. برابر این شرک که اون مصداق خطرناکش همون ریا هست که نامرئی است، در مقابل اخلاص قرار می گیرد. عنایت کنید هر یکی از این دو تا زد که وجود پیدا کند زد دیگر نیست، چون اجتماع بین زده محال است. حالا اخلاص رو گفتیم اولا از نظر معنا که امر سهلی است، انجام عمل به جهت امتثال امر خدا، به دائی امر خدا سهل است. و ثانیاً اخلاص خدای متعال از مکلف و مؤمنین طلب کرده است، مطلوب شرع است. چیزی که مطلوب باشه چیه؟ ممکن و ساده است. اگر شرک با اون کیفیت بسیار خطرناک نفوذ در اخلاص داشته باشد، اخلاص امر ناممکن می شود. بنابراین امر ناممکن مطلوب شرع قرار نمی گیرد. امر ناممکن متعل.
آیه 109 سوره یوسف می فرماید ما یومین اکثر هم بالله الا به هم مشرکون. این چی می فرماید؟
اون آیه رو اجازه بید برای شما معنا میکنم. خیلی الا برای تم معنا میکنم. سوال خوبی کرد، اجازه بدید من اینو کامل بکنم بعد جوابش آقای تراکی. بعد از که این مطلب رو گفتیم، دقیقا با مسیر محکم و خوب حساب شده حرکت کردیم، زده جمع نمی شود. اخلاص کار ممکن هست و ساده. چه می کنیم؟ اخلاص که محقق بشود، در ورودی برای شرک مسدود می شود که زد آوز زد دیگر راه ندارد. خطرناک باشد، نامرئی باشد، جای خودشه دیگه، اخلاص جلوشو میگیرد. مثال، مثلا خانه مسکن برای سکونت دارید، درب خانه اگر باز بود، حشرات متعددی بعضی از آنها نامرئی وارد خانه می شود، ولی اگر در خانه رو ببندیم سد شده و حشرات به مختلف اشکاله ها راه ورود ندارد. خانه دل هم همین است. خانه دل که خانه خداست، دل خانه خداست، خدا صاحب دل است. هر کس که دل به غیر دهد، پاش در گل است. و خانه دل اگر اخلاص آمد، درب برای ورود ریا بسته می شود. هر قدر ریا ناملموس باشد، القلب و امام صادق علیه السلام، کتاب بحار جلد 70 صفحه 25، القلب و حرم الله لو فلا تسکن حرم الله غیر الله. راهش همین بود، حرم الله، چون خدا لطف دارد و از هر دو طرف یک مؤیدی داریم. از اون طرف که شرک است، عملیات شیطان هست. این کید شیطان کان ضعیفا. از این طرف که اخلاص هست، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. بنابراین در باره شرک و اخلاص مطلب کامل است. حدیث دبیب نمل که آقای علیزاده گفت، چند توجیه بود که اون توجیهات رو الان گذاشته این کنار، که این حدیث سند نداشته باشد. شیوه بیان شیوه تصوف است، سختگیری مال تصوف که دیروز گفتم، و یا اینی که اون مؤیدی که ایشان فرمودن هم اضافه کنید که در باره شرک که مصداق نامرئی آن ریا هست، این قد تأکید شده و مدلول مطابقی که مراد نیست، واقعا که مورچه نیست، واقعا نمدسی های شب تاریک نیست، تعبیر مبالغه ایست، اشاره و کنایه از دقت بیشتر و از مرموز بودن ریا هست. اشاره به اون مطلب هم شده باشد، خود بیان هم وجهی دارد. این مطلبی که تا اینجا گفتیم اگر که عنایت فرموده باشید کامل، اگر که انشاءالله شبهه قطعا در این رابطه در ذهن شریف شما دغدغه ایجاد نکند، این نکته رو هم اضافه کنیم که در باره اخلاص اما در باره اخلاص که معناش همون دائی امر خدا بود، مطلب دیگری هم در ذهن می آید که آیه قرآنی که شما آقای ترابی خواندید چه بود آیه؟ و ما یؤمنون
اکثرهم بالله الا هم مشرکون،
ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اولا اکثر و نه همه، اکثرهم لا یعقلون هم دارد، و ثانیاً مسیر را میگد، این معناش اینه که در مسیر شرک آلوده حرکت میکرده و بعد رسیده به ایمان، تا رسیده به ایمان سابقهش ریا اصلا سرش نمیشده، همه کارهاش ریایی بوده و هم مشرکون بوده. الان که ایمان به خدا آورده است دیگه اون از اون شرک دیگه خبری نیست. این برای ما مطلب رو تایید میکند، اشکال ایجاد نمیکند. درباره نیت اجازه بده آقای دکتر، درباره نیت مطلب دیگری رو هم اضافه کنم که اونجا هم نکته های داریم انشاءالله که شما خوب به دقت گوش بدید. این نکته هایی که الان برای شما گفتم مال من نیست، مال سفره اهل بیت، ولی جای مکتوب نیست با این ظرافت و لطافت که خود سفره اهل بیت میداد برای شما. من کاری هم نیستم، طلبه احقر العباد پا افتاده هستم. برای شما یادآور بشم نیت را که گفتیم ادله اعتبارش همون ما امرو الا لیعبد الله از منظر قدما، شیخ محقق حلی، علامه حلی و غیره، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اعتبار نیت در صلات به نحو وجوب امر مسلم و متسالمون علیه است. چرا متسالمون علیه؟ می فرماید لا اشکال فیه ولا خلاف، لا اشکال علیه ولا خلاف فیه. این عبارت دیگر از متسالمون علیه است. و علاوه بر آن دو آیه قرآن را به عنوان مستند ذکر فرموده اند. آیه اول می فرماید اقم الصلاة لذکری، سوره طه آیه 14، لذکری در صورتی که لذکری بود معنا این می شود که به دائی امر الهی باشد. و بعد هم در سوره کوثر آیه شماره 2 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر فصل لربک. این لربک یعنی لله، یعنی لوجه الله، یعنی قربتا الالله، همان نیت انتها. در باره نیت خود نیت داریم و غایات نیت داریم، مطلبی است که گاهی برای انسان اشکال ایجاد می کند که نیت با غایات نیت چه فرقی دارد؟ غایاتو که خوب دقت نکنیم در ابتدا می نماید که عمل به داعی امر الهی نباشد، به جهت اون غایات و مطالب و مقاصد باشد. متن رو بخوانیم برای شما. سید می فرماید النیه و هی القصد الی الفعل به عنوان الامتثال و القربه و یکفی فیها الداعی القلبی، کفایت میکند در آن نیت داعی قلبی. داعی یعنی داعی که بر اساس امر خدا، داعی امر الهی. داعی امر الهی را قلبا قصد کنیم کافی است، لزومی ندارد که به زبان اظهار کنیم. که شیخ در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 151 همین مطلب رو فرموده اند که نیت نیاز به تکلف به لفظ ندارد. محقق حلی هم در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 149 همین مطلب رو اعلام میکند و علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 99 همین مطلب رو اعلام فرموده اند. و لا یعتبر فیها الاخطار بالبال ولا التلفظ، معتبر نیست در آن نیت اخطار ببال و تلفظ. این اخطار یک مقدار ملاحظه می طلبد. اخطار یعنی چه؟ یعنی آدم در ذهن خودش اون نماز رو تصور کند، خطور در ذهن انسان خطور کند. گفته می شود که مکلف اگر نماز را به داعی امر الهی قصد کند اخطار خواهد آمد. داعی امر الهی که در ذهن بیاد غیر از اخطار چیزی نیست، اخطار همان است. جواب اشکال اینه که منظور از این اخطار تفصیلی باشد و الا اخطار اجمالی در ضمن داعی امر خواهد بود. ولد تلفظ لازم نیست، هرچند گفتنش طبق قاعده اشکال ندارد. فحال الصلات و سائر العبادات حال سائر الافعال و الاعمال الاختیاریه کالاکل و شرب و القیام و القعود و نحوها من حیث النیه نعم تزید علیها باعتبار القربت فیها به ان یکون الداعی والمحرک و هو الامتثال و القربه. این اف تفسیری هم هست، قربه همون امتثال. و لغایات الامتثال درجات که برای شما گفتم، امتثال غایت هایی دارد، یعنی یک نتایجی فوائدی که مترتب بر امتثال می شود. مکلف امتثال رو قصد کند و اون غایات را هم اگر قصد کند یک داعی بر داعی، یک فائده بر اصل امتثال در نظر بگیرد، سید می فرماید اشکالی ندارد. هرچند بعد از تحقیق به یک اشکال جزئی بر میخوریم که شرح بدیم انشاءالله. للغایات درجات احدها یا احدها نوشته است که باید باشد احداها و هو اعلاها، اولین درجه غایت که امتثال میکنیم به جهت این هدف، این غرض. اعلاها ان یقصد امتثال امر الله لانه تعالی اهل للعبادت و طاعه، فقط عبادت میکنیم، امتثال میکنیم که خدا اهل عبادت و طاعت است. و هازا ما اشار الیه امیر المؤمنین علیه السلام به قوله الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا قمعا فی جنتک بل وجدتك اهلا للعبادت فعبدتك. ترجمهش هم واضحه، وقت شما را دیگه نگیرم، که عبادت فقط به جهت این که خدای متعال اهل عبادت است، یعنی خدا شایسته پرستش است، و برای خوف و طمع عبادت نمی کنم. مورد دوم از درجات غایات ان یقصد شکر نعمه التي لا تحصى. سه الثالث ان یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه. چهار الرابع ان یقصد به حصول القرب الیه. الخامس ان يقصد به الثواب ورفع العقاب بان يكون الداعي الى امتثال امره رجاء ثوابه وتخليصه من النار. پنج تا درجه ذکر شده از درجه اول که مخصوص و اختصاص دارد به معصومین و انسان کامل که شرحی نداشتیم. دوم ان یقصد شکر نعمه التی لا تحصا. غایت دوم که داعی بر داعی امر باشد، یعنی غرضی باشد برای مکلف مترتب بر اصل مطلوب و اصل مقصود، که او عبارت است از شکر نعم. این شکر نعم یک غایتی است از منظور کلام. در علم کلام آمده است که عبادت عبارت است از شکر نعمت، عبادت یعنی شکر نعمت، و این مقدار شنیده اید. دلیل عقلیش در کلام چه باشد؟ گفته می شود که این شکر نعمت مستند عقلی و عقلایی دارد، اما مستند عقلی شکر نعمت قطعا از تحسین قطعی عقلی برخوردار است که می شود عقلی کلامی، و هم ریشه عقلایی دارد. برای شما گفته بودم که مستند عقلی با مستند عقلایی تنافی ندارد، میتواند یک امر هم عقلی باشد هم عقلایی. مستند عقلاییش این است که بر اساس فهم و حکم قطعی عقلا جزای احسان تشکر و امتنان هست. کسی فردی که به فرد دیگری احسان کند در جواب آن در عنوان جزای احسان باید طرف امتنان و تشکر و سپاسگزاری داشته باشد، که احسان اولا قبولش لازم است و ثانیا امتنانی هم در پی دارد. و این نعم الهی که احسان خدای متعال و افاضه فیض پروردگار هست شکر دارد. شکرش یعنی یک خضوع در برابر پروردگار عالم. صلات در حقیقت روحش خضوع عند الله هست که از رکوع و سجده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب کاملا روشن و هویداست. بدنه و روح خضوع است در برابر پروردگار و در مقابل اون نعمت هایی که خدا برای بندگان خودش داده است. این غایت دوم غایتی است که گفته می شود کلامی است، اما غایت دوم عبارت است از غایتی که در حقیقت قصد رسیدن به کمال مورد نظر قرار می گیرد. انسان طالب کمال که به طور فطری و غریزی انسان تلاش می کند که به کمال برسد، کمال انسان در تمامی مسائل با همه مقدمات و مؤخرات رسیدن به سرحد کمال چیست؟ جواب: کمال انسانی این است که رضایت پروردگار را کسب کند. مؤید این مطلب آیه قرآن: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، که رضا بین خالق و مخلوق وجود دارد، هم عبد راضی هم خدا راضی است، راضیت و مرضیه. البته اهل وادی عرفان و سلوک میگویند در این مرحله اگر انسان برسد، عشق الهی انسان را به سمت کمال میبرد تا بدان جا که وصف عوض بشود. تا رسیدن به اونجا انسان عاشق خداست و که رسید به وصال ورق بر می گردد، انسان معشوق می شود. راضیتن تا اونجا، مرضیتن بعد از اون. ولی در مجموع از لحاظ بحث کلام، بحث نیت، سررسیدن به سرحد کمال، کمال انسانی وصول به جایی است که رضایت خدای متعال را کسب کند، که از فرمایش سید الشهدا در آخرین جمله هایی که فرموده ان استفاده می شود: الهی رضا بقضائک. رضای الهی اون هدف اقصا و سرحد کمال انسانی است. درجه سوم می فرماید ان یقصد به درجه سوم، ان یقصد بعد چهارم، ان یقصد به حصول القرب الیه، جایی برسد که تقرب نصیبش بشود، قرب الهی را کسب کند. این قرب الهی چیست؟ سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم می‌فرماید که قرب الهی که قرب مکانی نیست، برای اینکه از لحاظ مکان انسان خدا از انسان فاصله ندارد، که در مناجات های برگرفته از کتاب الله میگویند یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء و قلبه. دیگه پروردگار عالم احاطش نسبت به بندگانش به این صورت است و استثناء و نقصی ندارد، لذا قرب مکانی نیست. پس منظور از قرب چه باشد؟ می فرماید که منظور از قرب یعنی حضور. بنده درست و صالح خداوند اونقدر به عبودیت بپردازد تا اینکه در محضر خدای متعال حضور پیدا کند و شهود طوری که خدا او را مشاهده کند به عین به لطف کرم خودش و او خدا را مشاهده کند به چشم دل و عین القلب، که در بیان سید الشهدا سلام الله تعالی علیه آمده است اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، و بعد هم در این بار اونقدر تأکید شده است از بیان امام حسین علیه السلام استفاده می شود که اگر کسی در این حد نرسد عبد خدا باشد واقعا مورد نکوهش است. عیب است که کسی از این هدف مقدس و از این مقام قرب باز بماند، که می فرماید عمیت عین لا تراک، کور باد چشمی که تو را نبیند. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، این لطف کنید این بحث در بیان سیدنا الاستاد تا این حد بود، اما تحقیق این است که قرب معنای دیگر و راه و رسم دیگری دارد. منظور از قرب قرب الباری نیست، قرب العبد است، که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای نوازه و سلامات خط کنیم.